أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورفك طوعا وتمتعه فيها طويلا بفشكاه مقدس ومنبر آغا ومولاي هممون امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یک مسئله کوتاهی رو عرض کنم، اگر جایی شک کنیم در نجاست چیزی، در صورتی که مسئله بلد نیستیم، یعنی نمیدانیم که اگر مشابه این مسئله مورد جاهای دیگه هم اتفاق بیفته تکلیف شرعی چیه، در اینجا باید مسئله یاد بگیریم، سوال کنیم و تا قبل از سوال باید احتیاط کنیم. اما اگه مسائل شرعی مربوط به طهارت و نجاست رو میدانیم، در این مورد شک داریم که اونی که خبر داریم اتفاق افتاده یا نه، نمیدونیم آیا حالا این چیز متنجس شده به همون صورتهایی که ما یاد گرفتیم یا اینکه متنجس نشده. در این فرض، در صورتی که قبلا این شیء نجس بوده، باید بنا رو بگذاریم بر این که همچنان نجسه. اما اگر قبلا چنین حالت نجاستی برای این شیء نبوده، در این صورت بنا رو میذاریم برای اینکه پاکه. چه قبلا میدونستیم پاکه و الان نمیدونیم نجس شده، یا اصلا سابقهش خبر نداریم. پس اگر مسئله نمیدانیم باید بپرسیم و تا قبل از او احتیاط کنیم، با این مورد معامله نجاست کنیم. اما بعد از آن که مسئله یاد گرفتیم، این مورد رو اگر قبلا می دانستیم که نجسه، ازش اجتناب باید بکنیم. اما اگر مسئله بلدیم، سابقه این شیء قبلا پاک بوده یا ما نمی دونیم سابقش چی بوده، در این فرض احتیاط لازم نیست، می شود بنا رو بر پاک بودن و طهارت اون شیء گذاشت. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه زندگی مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منبر والده بزرگوار آقا امیر المؤمنین علیه السلام حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون جمع شما عزیزان جمعی است که آشنایی خوبی با مباحث و مسائل مربوط به قدیر دارد و آنچه اتفاق افتاده، گرچه اگر همان مطالب و مباحث هم مجدداً گفته شود قند مکرر است و گاهی اثرش این است که دانسته ها تعمیق پیدا می کند و خاطره ها زنده می شود و از فراموش شدن هم جلوگیری میکند. اما من میخوام به برخی از مسائل دیگری که در ارتباط با داستان قدیر بوده و هست به او اشاره کنم. نگرانی عمده منافقین در اواخر حیات رسول گرامی خدا این بود که اون بزرگوار برنامه‌ای رو اجرا کنه تا اسلام باقی بماند. می دانستند که اگر امیرالمومنین علیه السلام جای پیغمبر خدا به صورت رسمی معرفی بشود و علنی و عمومی، اینها نمی توانند با بودن امیرالمومنین با اصل اسلام در بیفتند. منافقین اظهار مسلمانی میکردند، اما ولم تؤمن قلوبهم، قالوا آمنا به افواههم، به زبان میگفتند مؤمنیم اما در دل خبری از ایمان نبود. بعضی از اونها در جمعهای خصوصی خودشون آرزو میکردند که روزگار شرک و کفر برگرده و حتی برخی از اونها به صورت مخفیانه بت‌هایی رو در خانه‌های خودشون نگهداری می‌کردن تا روزی که اسلام ورفتد اینها داشته باشن جنس آماده رو، نیاز به سفارش دادن و تولید مجدد نباشد. میخواستن برگردن به اوضاع سابق. با بودن پیغمبر خدا و آیات و معجزات و کرامات و بیناتی که همراه پیغمبر خدا بود که قابل انکار هم نبود، حقانیت اسلام همانند خورشیدی میان آسمان بود برای اونها که اهل انصاف بودند. نمیشد با پیغمبر خدا با وجود او اسلام رو رد کنن. در صدد شدند که بعد از پیغمبر خدا این نور اسلام رو خاموش کنن. به چه صورت؟ بیان در نبود اون حضرت و پس از اون بزرگوار اوضاع رو به هم بریزه. می دانستن تنها کسی که می تواند همان خورشید را این گونه در آسمان حقیقت روشن نگه می‌داره شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینو می دانستن. اینها قصد توطئه‌ای رو داشتند در زمان حیات رسول خدا. یه برنامه جور شد یا جور کردند که پیغمبر خدا مجبور باشه از مدینه خارج بشه به همراه مسلمانان با وفا و مؤمنین واقعی. پیغمبر کجا بره؟ بره دوردست‌ترین نقطه‌ای که ممکنه و او منطقه تبوک. منطقه تبوک الان تا مدینه بین 700 تا 800 کیلومتر راه فاصله داره. من این مسیر رو از طریق زمینی یک بار رد شدم ازش. بیابان بر برهوته، هیچی نداره، 4-5 تا آبادی این وسط فقط هست. ریگ روان است و خارها، هیچ خبر دیگری نیست. پیغمبر بفرستن اونجا منطقه تبوک به اسم اینکه رومیان حمله کردند و پیغمبر باید باهاشون مقابله کنه. نمیشد پیغمبر خارج نشن، خارج شدن، مؤمنین هم رفتن. منافقین به صورت رسمی اعلام کردن که ما نمیاییم و موندن. چه جریاناتی اتفاق افتاد بماند؟ ماندند. قصدشون این بود که پیغمبر که فاصله میگیرند تو مدینه کودتا کنند و در بازگشت دیگه مانع ورود پیغمبر خدا بشند، در حقیقت مرکزیت اسلام رو از نظر منطقی محو کنند و نابود کنند. پیامبر مکرم خدا قبل از اینکه خارج بشند همیشه در هر جنگی کسی رو بر مدینه جای خودشون میگماردند که او بماند و همواره در هر جنگی که میرفتن امیرالمومنین همراهشون بود. تو این جنگ که شد به اینجا که رسید پیغمبر امیرالمومنین فرمودن بمان تو مکه، تو مدینه بمان. همین که منافقین دیدن امیرالمومنین علیه السلام جای پیغمبر مونده، فهمیدن که پیغمبر خدا دستشون خونده و با وجود امیرالمومنین غلطی نمیتونن بکنن، لذا شروع کردن علیه امیرالمومنین سمپاشی کردن. و این که پیغمبر دلخور شده از علی، حرفای نامربوطی زدن که هنوز خیلی پیغمبر خدا دور نشده بود از مدینه. امیرالمومنین خودشو به حضرت سند و عرض کرد یا رسول الله یه همچین حرفایی پشت سر شما دارن میزنن علیه من. یکی از مواردی که پیغمبر خدا این جمله معروف رو فرمود که به صورت روایت متواتر نقل شده اینجا بود که حضرت فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، نسبت تو با من همانند نسبت هارون است و موسی، فقط تو آنچه نداری مقام نبوت است، بقیهش همش هست. یکی از مواقعی و مواضعی بود که پیغمبر خدا این جمله رو فرمود. اهتمام این منافقین این بود که بعد از خودش پیغمبر خدا نتونه علی علیه السلام رو جای خودش معرفی کنه. البته کرده بود، در جمع‌های خصوصی متعددی حضرت این کار را انجام داده بودن، حتی در انظار عمومی هم کرده بود حضرت، منتها خبرش آنگونه پخش نمی‌شد و پخش نشده. نگران بودن که نکنه در یه جایی پیغمبر خدا این مسئله رو به عموم مسلمان ها اعلام کنه و برای اون حادثه از قبل تدارک دیده بودن که اگر بخواد اتفاق بیفتد در برابر این حادثه اینا شلوغ کاری کنن و اجازه ندن، علیکم السلام، اجازه ندن که این مورد اتفاق بیفته و معرفی صورت بگیره. پیغمبر خدا نگران شلوغکاری اینا بودن. این نگرانی چیزی بود که زمینهاش کاملا وجود داشت. خدا با نازل ساختن این آیه قلب پیغمبر رو مطمئن کرد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، تو باید اونی که بهت گفتیم رو تبلیغ کنی، اگر نه 23 سال زحمت تو میشه پوچ، صفر، باطل، هیچ کاری انگار نکرد. والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از مردم نگه می‌داری. مردمی که پیغمبر از اونها خائف بود دیگه اون زمان کافران نبودن، چون کفار اصلا نبودن اونجاها، مشرکینی نبودن، همه یا مسلمانانی بودن که به واقع مسلمان بودن یا دست کم اظهار مسلمانی می‌کردن، خودشون مؤمن جلوه می‌دادن. پس ناسی که در اینجاست پیغمبر خدا از کیا میترسید؟ همون مسلمان هست، همون هم که در حقیقت خود رو به نام مسلمانی جلوه دادن. خدا فرمود ما جلوشون میگیریم، اجازه نمیدیم این کارو بکنن. و قدیر یکی از جاهایی بود که خدا این قدرت نمایی رو کرد. 3 روز مردم رو زیر آفتاب بدون هیچ امکاناتی، فقط یک آبگیر کوچکی، برکه مختصری بود، در کنار این برکه نگه داشت پیغمبر خدا. آفتاب شدید و گرمای طاقت فرسا، ولی حضرت در همون جا کار خودش رو انجام داد. در گرمترین زمان که بعد از نماز ظهر باشه، حضرت خطبه خون، خطبه ها این خطبه طولانی، مردم زیر آفتاب علل قاعده. شما الان اینجا بالاخره کولر کار میکنه، سقفیست، فرش زیر پاییست، در این حال بعضی ها شاید از طولانی شدن عرایز من همچین خیلی خوششون نیاد. تو اونجا مردم رو زمینن و آفتابم هست، هیچ امکاناتی هم نیست، گرمای هوا. تو این موقعیت پیغمبر داره امیرالمومنین معرفی میکنه. خیلی شرایط برای به هم ریختن اوضاع مهیا بود. یه دفعه داد میزدن، فریاد میزدن، گرممونه، آقا چقدر طولانی حرف میزنی، از این ور از اون ور شلوغ میکنن. میشد این رو، این کار رو میشد بکنن، ولی خدا دهان اینا رو بست. تو روایت داره که اینا فقط در این حد واکنش نشون میدادن که به پیغمبر خدا نگاه میکردن، تو چشمان پیغمبر خدا، و به قول ما فارسی زبان ها در نقوروچه میرفتن، هی هرس میخوردن که داره چیکا میکنه اون حضرت. بین خودشون هم یه حرفای آرامی رد و بدل میشد، پیغمبر رو مسخره بکنن، حرکات پیغمبر خدا رو بیان و دست بندازن حضرت رو بابت این. این کارا رو میکردن، اما اقدامی که بخوان این جمع رو به هم بریزن، نه، پیغمبر خدا نذاش. خودشون بالاخره مجبور بودن به خاطر شرایط بیان و بیعت بکنن به علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان امیر المؤمنین سلام کنن. خیلی حرف بود، بگن السلام علیک یا امیر المؤمنین، به این صورت سلام میکنه. اما انجام شد. پیغمبر خدا تنها جایی که همه حاضران رو موظف کرد که باید این مطلب رو به اونایی که اینجا نیستند بیان بکنید، همین داستان، فلیبلغ شاهد الغائب، باید همه برن بگن، پدران به فرزندانشون بگن، نسل در نسل باید ادامه پیدا کنه. این تکلیف رو کرد پیغمبر خدا. بعد از آن که قدیر اتفاق افتاد، دیدم که تثبیت شد این مسئله. از همون لحظه و از همون جا تصمیم گرفتن که اگر بشود از تحقق خارجی این مسئله جلوگیری کنن. برای این مسئله توطئه شهید کردن پیغمبر خدا رو طراحی کردن. تو بازگشت پیغمبر خدا شطرش رو توی دره نزدیک مدینه شبانه رم بدن، پیغمبر رو شطر از پیغمبر از بالای شطر بیفته، پیغمبر یا خودش میمیره چون میفته تای دره، یا نه اینا میرن با سنگ چیزی بالاخره بر پیغمبر خدا ضربه میزنه، کار تموم میشه، اوضاع رو به هم میریزن. آی زد پناه، این بچه رو برید بیرون. یه همچین کاری رو طراحی کردن و انجام دادن، منتها خدا نگه داشت پیغمبر رو و چنین اتفاقی نیفتاد. رم دادن شتر رو، ولی با اشاره‌ای که پیغمبر خدا کرد این شتر آرام گرفت. صاعقه‌ای هم، برقی هم در آسمان زد و چهره اینها رو حذیفه شناخت، فهمید اینا کیان. از اونجا به بعد سعی کردن این حادثه رو تا اونجا که میشه نقل نکنن، با اینکه یه حادثه ای که تمام مسلمان ها تقریبا دیدند، از زن و مرد شاهدش یکی و دوتا نبود، سعی کردن اینو بیان نکنن، نقل نکنن. در این حال از اون 120 هزار نفر، اونی که فعلا به دست ما رسیده، 110 نفرشون این حادثه رو به صورت مستقیم بیان کردن. بیشتر هم اگه بیان کرده باشن نمیدونیم، احتمال زیاد بیشتر بیان کردن، ولی از بین رفته. تاریخ نویسانشون سعی کردن از این مسئله به راحتی عبور کنن، اصلا نقل نکنن. شما با تاریخ طبری خیلی آشنایی نداری. تاریخ طبری ترجمه هم شده، ترجمه روان فارسی هم داره. در این تاریخ طبری اگه ببینید، گاهی جزئیاتی که مثلا در اون منطقه‌ای که میخواست پیغمبر خدا وارد شه، اول با پای راست وارد شه یا پای چپ، چه کسانی همراه پیغمبر بودن، یه جزئیاتی رو نقل میکنه. حجت الوداع پیغمبرم نقل میکنه، ولی هیچ سخنی از قدیر به میان نمیاره، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاد. طبری هم صاحب تفسیره، هم صاحب تاریخه، هم تفسیرش خیلی مورد توجهه در میان سنی‌ها، هم تاریخش. این طبری سال شهادت امام جواد علیه السلام به دنیا اومده، سال 220. سالی هم که از دنیا رفته 310. ببخشید عذرخواهی میکنم، سال 240 به دنیا اومده، زمان امام هادی علیه السلام. سال 310 هم فوت کرده. داره که یه وقتی شنید که یه کسی گفته بوده که قدیر اصل و اساسی نداشته که مثلا طبری اینو ذکر نکرده تو تاریخش، یه همچه چیزی رو شنید. از باب اینکه حال طرف مقابل بگیره که تو یه آدم بی سوادی هستی که میگی قدیر اصل و اساسی تو تاریخ نداره، یک کتاب نوشت مفصل در اثبات حدیث قدیر. این کتاب ما الان در دست ما نیست. چجوری این کتاب پس خبرش به ما رسیده؟ یه حدیث شناسی تو اهل سنت که به نام ذهبی معروفه، این ذهبی خصوصیتش اینه که روایات رو تعیین میکنه توی کتابش که این روایات آیا عرض به حضورتون که صحیحه، صحیح نیست، متواتره، متواتر نیست، این کارا رو میکن. و یه آدمی هم هست که راجع به راویان روایات اظهار نظر میکنه، خلاصه رجالیه. شما اگه کتاب ذهبی رو ببینید، میبینید که اگر کسی فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو نقل بکنه، این آدم رو تضعیف میکنه و اصلا مینیوزه علت این که این ضعیفه، میگه این یه آدم غیر قابل اعتمادیه. چرا؟ چون این نقل کرده از پیغمبر خدا که علیان سید الوسیین، اصلا نوشته تو کتابش، توجه میکنی؟ خدا رحمت کنه که از اساتید ما رو، توی نوشته های او یه تتبعی کرده بود تا حرف عین رو در آورده بود، بعد دیگه عمرش وفا نکرد و از دنیا رفت. قریب 5000 نفر رو ایشون از کتاب طبری، از کتاب ذهبی، حالا از ذهبی بعد به طبری میرسم، فعلا دارم ذهبی رو میگم، از کتاب ذهبی 5000 نفر رو از روات سنی آورده بود یا روات شیعه، که ذهبی میگه فلانی آدم ضعیفیه. چرا؟ چون مثلا گفته علیان سید الوسیین، یا به عکسش گاهی بعضی ها رو توصیق میکنه و میگه آدم های ثقه این، چون مخالفین راجب مخالفین امیرالمومنین یه چاخانی گفتن، یه همچین آدمی، یعنی کاملا نشون میده ناسبیه. البته آدمی بوده که اطلاعات وافری هم داشته، معلوماتش زیاد بوده، ولی همچی خصوصیتی داشته. این ذهبی میگه من راجع به جمله من کنتم الله فعالا علی و مولا، این جمله رو شهادت میدم که متواتره، و اتیقنو به صدور ذالکه عن النبی، من یقین دارم که پیغمبر هم چیزی رو گفته. بعد میگه من یک کتابی از طبری دیدم که این کتاب یه مجلدش دست من رسیده در اسناد قدیر، به قدری تعداد از روایات و اسناد قدیر زیاد بود، وقد ادهشنی ذالک، من وحشت کردم از این تعداد. آقای عزت‌پناه اینجا گفت صاحب وحشتناک داریم انفاق در امروز. ایشون حالا این تعبیر از دهانش پرید، منظور ثواب فوق‌العاده بود، ولی برای ذهبی او میگه وقد ادهشنی ذالک، وقد ادهشتنی کثرت و طرق هذا الحدیث، طرق زیاده این اصلا من به وحشت انداخت. یه جلدش میگه من دیدم، بقیه مجلداتش دست ذهبی هم مثل که نرسیده. اینو طبری واسه روکم کنی نوشته بوده، توجه کنید، و اثبات بی سوادی اون رقیبش، که تو اینقدر بی سوادی که خبر نداری از این، گاهی تو لج لج بازی یه چیزایی افراد رو میکنن، درست؟ و بعد به دست ذهبی یه مجلدش میرسه. اما در طول تاریخ چیه؟ خلاصه اینو سعی کردن محو بشه، از بین بره. در این حال 110 نفر اونی که به دست ما رسیده و مرحوم علامه بزرگوار امینی رضوان الله علیه توی القدیرش آورده و تتبع کرده، 110 نفر ازشون نقل شده، حتما خیلی بیشتر از اینا بوده که ذهبی هم چیزی از قول طبری میگه. و جالب اینه، خوب این دقت کنید، شاید اینو نشنیده باشه، طبری بعد از اینکه این کتاب رو نوشت، مزدش هم گرفت از جامعه مسلمان همراه خودش، اومدن پشت خانه این، خونش رو سنگباران کردن. به قدری است که همین ذهبی نقل میکنه که یه تلی از سنگها کنار خانه این جمع شده بود، از بس سنگ زده بود. و بعد این کار رو اواخر عمرش چون کرده بوده، بعدم مطرود واقع شد، جوری که وقتی مرد، در سن وقتی مرد، جنازه‌شو مردم نذاشتن روز دفنش، یعنی جرأت نمی کردن اطرافیانش که روز دفنش کنن، مخفیانه شب بردن جنازه‌شو دفن کرد. دفاع از امیرالمومنین علیه السلام، توجه کردین؟ همیشه هزینه داشته. این که فکر کنیم حالا ما در یه جایی هستیم میخوایم یه دفاعی بکنیم بعدم هیچ اتفاقی نیفته، نه اینجوری نیست. حزب شیطان و اطرافیان او علت دوام مشغول بودند و هستند، از قبل از قدیر مشغول بودند. تو خود صحنه قدیر خدا فقط افسار اینا رو یه جوری مهار کرد که خود داستان تثبیت بشه تا بعد بتونه این جریان حجت بالغه الهی بر زن و مرد مسلمان بشه. و بعد از او چه تلاش ها که کردن که این قضیه رو محوش کنن. من از اینجا میخوام یه نکته ای رو بگم. اگر منظور پیغمبر خدا فقط این بود، از من کنت مولا فهذا علی مولا، فقط منظور پیغمبر خدا این بود که پیغمبر میگه اگه منو دوست داره علی رو هم دوست داشته باشه، اگه دعوا سر دوست داشتن باشه خونه طبری رو اینجوری سنگبارون میکنن، بله میکنن واقعا. اونم چی؟ در سال مثلا 300. تا اون سال معلوم بوده، میفهمیدن که قدیر، نقل قدیر به معنای چیه؟ تثبیت ولایت امیرالمؤمنین، نه فقط داستان محبت اون حضرت. چون خیلی از اونا به لسان ابراز محبت میکردن، بله؟ مگه شافعی یه شعری نداره که شاید خیلی از شما حفظین این شعر رو؟ شعر انصافا قشنگی هم هست، علیون حبه جنه، بله؟ مگه اینو نداره او؟ مگه چیزای دیگه‌ای در محبت امیرالمومنین خودشون نسرودند؟ چرا؟ اما بحث ولایت امیر با اون که مسئله نداشتن، با این مسئله داشتن. این که این گونه با طبری که تو تاریخش اونطوری رفتار کرده که اصلاً جریان قدیر رو از روش پریده و مثل اوی با توجه به نوشتن یه همچین کتابی نمیشه بگیم اون زمان این مورد رو نمیدانسته، غافل بوده. اون وقت داشته باز جریان جاری تو جامعه همراهی میکرده. همین طبری شما گاهی بعد یه حادثه رو تو تاریخش مقایسه کنید با تفسیرش، میده دو جور حرف زده و این دو جور حرف زدن معنا داره در ارتباط با امیرالمومنین، معنا داره. این طبری اون وقت مورد این حمله قرار گرفته در حالی که قصدش هم دفاع از امیرالمومنین نبوده، قصدش حال گرفتن از یک کس دیگه بوده که می‌خواست به تو بگه خیلی بی‌سوادی. در این حال هزینه‌شو پرداخت کرده. دفاع از امیرالمؤمنین و حمایت از امیرالمؤمنین همیشه هزینه بردار بوده. این روزگار ما هست. البته من نمیخوام بگم هر هزینه ای رو باید ما بی جهت برای خودمون تولید کنیم. خیلی وقتا میشه با یه تدبیر درستی، پیمودن یه مسیر مشروع معقولی از هزینه هایی که بر ما وارد میشه کم کنیم. این میشه. خیلی توصیه شده در ایام غیبت آخرین حجت خدا شما مسائل زیادی رو در باب تقیه مراعات کنید. این توصیه ها هست، اما هرگز اینها به این نقطه نباید بینجامه که اصل ولایت امیرالمومنین علیه السلام به خاطر این جریان محو بشه و به نسل بعدی منتقل نشه یا نسل حاضر در مورد این جریان عظیم گرفتار شک و تردید بشن. ولی به هر صورت دفاع از امیرالمومنین همیشه هزینه دار بوده، همیشه بوده. این نکته رو من میخوام به عنوان یه نتیجه گیری از عرایزم عرض بکنم و شما رو به خدا بسپارم. ما فکر کنیم در زندگیمون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم چقدر در دفاع از امیرالمومنین علیه السلام فعالیت میکنیم. بعضیا مستقیم باید در دفاع باشن، دفاع علمی، دفاعی که بالاخره این مسئله جزء دین خداست یه جوری تثبیت بشه تو جامعه. یه عده‌ای باید نوک پیکان باشن، فعالیت کنن. ما جنگ و دعوا نباید را بندازیم. اهل بیت علیهم السلام به شدت منع میکردن از این کار. در این حال تو همون زمانها صریحا داستان قدیر رو خودشون میگفتن، چقدر ترویج میکردن، چقدر ترویج میکردن. زمان زمان تقیه هم بوده، اما این تقیه رو یه جوری عمل میکردن تو در او که بتونن کارشونم در این عین حال بکنن. بعضی ها مستقیم، بعضی ها غیر مستقیم. خانم خاندار میتونه غیر مستقیم در این مورد فعالیت بکنه، با کمک کردن شوهرش مثلا. اونایی که از نظر علمی توانشو دارن، زبانشو دارن، قلمشو دارن، قدرت پژوهششو دارن بکنن. یه عده‌ای نمیتونن، قدم میتونن بردارن، بیان و قلم ندارن ولی قدم دارن. بعضیا اینم ندارن، مال دارن. بعضیا از نظر مالی هم ضعیفن ولی میتونن حمایت‌های لفظی، تشویق‌هایی بکنن، کمک کنند اونهایی که در این مسیر هستن. مجالس امیرالمومنین علیه السلام رو گرم کنن با حضور خودشون، با اینکه دیگران رو به اون مجالس دعوت کنن. اینا یه جور حمایت کردن از امیرالمومنین علیه السلام. خدا هم دوست داره همچین چیزی رو. چقدر ما در این زمینه فعالیم؟ سوال من امروز از خودم اینه، شما هم از خودتون این سوال رو بکن. ما چقدر در این راه تا به حال فعالیت کردیم؟ و همین جور نسبت به ولایت امام حی و زنده زمان خودمون حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا. البته من اینم بگم این حمایت ها، این فعالیت ها همیشه هزینه نداشته ها، یعنی گاهی هم هزینه داره هم منافعی داره، دنیوی حتی، فچه برسه معنوی و اخروی. این سوالیست که امروز از خودمون بکنیم. اگر یه جای گرهی از کار یه شیعه باز بکنیم، گره مادی، گره غیر مادی باز بکنیم و جامعه رو در این مشکلات یه مقدار سعی کنیم کمتر بیفته، ولو در حد توان خودمون، این یه جور میتونه حمایت از ولایت امیرالمومنین علیه السلام باشه. چقدر مستقیم یا غیر مستقیم در دفاع از ولایت امیرالمومنین فعالیت کرده و میکنیم، این سوالی است که از خودمون بکنیم و یه پاسخی رو تدارک کنیم که اگر این سوال رو از ما قیامت پرسیدن، ما پاسخ در خوری داشته باشیم و اونجا شرمنده امیرالمومنین علیه السلام نباشیم. چند تا دعا کنم شما در این روز که روز استجابت دعاست، روز توجه به خداست، روز عبادت، برترین روز در طول ساله و فرمودن یوم العباده، یوم الشکر، یوم استجابت الدعا، این روز رو غنیمت بشماریم. پروردگارا به آبروی خود امیر المؤمنین علیه السلام در امر ظهور تثبیت کننده واقعی قدیر در سراسر عالم، یعنی در امر ظهور ولی عصر امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما. پروردگارا از قدرت بالغه تو دور نیست، ما هم این امید رو همواره به تو برده و میبریم. این عید قدیر رو آخرین عید قدیر ایام غیبت ولیت قرار بده. پروردگارا ما گناهکاریم، ما بی آبرویم در درگاه تو، اما روز روز امیر المؤمنینه، روز روز بهترین بنده توست، روزیست که اولیاء تو شاد بوده و هستند به خاطر ولایت امیر المؤمنین. خدایا به حق امیر المؤمنین علیه السلام، به ما که فقط محب امیر المؤمنین هستیم، ایدی بزرگی مرحمت بفرما، ایدی همه ما را تأجیل در ظهور مولامون امام زمان علیه السلام قرار بده. پروردگارا هر چه زودتر امام زمان ما را ظاهر و آشکار بگردان، ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار سرفراز بگردان. پروردگارا به آبروی امیر المؤمنین علیه السلام آنی و کمتر از آنی میان ما و امیر المؤمنین و فرزندانش جدایی میفکن. به آبروی امیر المؤمنین علیه السلام در نسل و ذریه ما جز شیعه خالص امیر المؤمنین قرار مده. به آبروی امیر المؤمنین علیه السلام نعمت ولای اون بزرگوار از ما و نسل و فرزندان ما زوال میاور. به آبروی امیر المؤمنین علیه السلام به ما توفیق خدمت گذاری به آستان مقدس اون حضرت را به صورت خالص مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی امیر المؤمنین علیه السلام توفیق زیارت قبر شریف اون بزرگوار به زودی نصیب همه ما بگردان. پروردگارا بیماران مورد نظر به آبروی امیر المؤمنین شفای خیر مرحمت بفرما. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست به دست با فتوت امیر المؤمنین به همه ما عنایت بفرما. به پیشگاه مقدس آقا و مولای هممون امیر المؤمنین علیه السلام سه تا صلوات عاشقانه تقدیم بفرما.